شده باشیم. اما به عنوان آخرین برنامه در این بخش سرزمین من، کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ هست که به صورت زنده حدود 55 دقیقه تقدیم حضورتون میشه و از شما عزیزان همراه دعوت میکنم این برنامه رو بشنوید.
سرزمین من،
کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام. سلام به شما همراهان عزیز رادیو فرهنگ، از این لحظه همراهتون هستیم با برنامه زنده سرزمین من تا حوالی ساعت 14. امروز هم بخش‌های مختلفی در دل برنامه جای داره که انشاءالله یک به یک تقدیمتون خواهیم کرد و امیدواریم که شما عزیزان هم تا پایان با ما همراه باشید. خوشحال میشیم که در برنامه امروز هم مشارکت داشته باشید و میتونید درباره تاریخ طبری و اهمیت این اثر ارزشمند برای ما صحبت بکنید. 30558 سامانه پیام کوتاه و شماره تلفن 220-485. خب بریم به سراغ اولین بخش از برنامه سرزمین من و مثل همیشه همراه بشیم با جناب آقای عبدالرضا مجدی، پژوهشگر هنر. آقای مجدی سلام بر شما، وقتتون بخیر باشه.
سپاسگزارم. درود بر شما و شنوندگان محترم برنامه.
متشکرم. خب فردا روز جهانی موزه و میراث فرهنگی هست. ما تصمیم گرفتیم که امروز در مورد موزه و موزه‌گردی صحبت بکنیم، چون خیلی فکر میکنن رفتن به ملاد داشته باشیم و بدونیم که دقیقاً میخواییم چه چیزهایی رو در یک موزه ببینیم و شاهد باشیم. بله، صحبتهای شما رو بشنم.
خواهش میکنم، در خدمتتون هستم. خب دیدن تصاویر به طور کلی، چون موزه اکثراً موزه های ما به صورت دیداری هست. بله. شما ممکنه بگیم که مگه موزه غیر دیداری هم داریم؟ بله، مثلا موزهایی که فرض کنیم موزهای موسیقی هستش که متاسفانه ما الان این شیوه موزه داری موسیقایی رو نداریم، که شما وقتی یک سازی رو مثلا در موزه موسیقی بازدید میکنید صداش رو هم میتونید بشنوید، پس میتونه به اصطلاح چند رسانه ای هم بشه. منتها ما در شما زمانی که میرید به موزه، اخیراً یعنی در سالهای اخیر اون مشخصات اثر، چون قبلا مثلا یک در حد یه کارت کوچیک بود که مثلا این اثر متعلق به کجا بوده یا مثلا چه دوره‌ای، نهایتا دو تا اطلاعاتو میداد.
بله.
الان شما مثلا میبینید که تو موزه خودمون هم همین هست، مثلا در موزه ملی الان این کار انجام میشه چندین ساله که مثلا یک پوستری بالاش هست، مثلا نقشه‌ای هست، یک متنی هست که شما همزمان اطلاعاتو همونجا کسب میکنید. ولی باز با توجه به اینکه مثلا فرض کنم بازم مثال موزه ملی رو میزنم، بخش موزه ایران باستان در بخش باستانی،
خوب.
تو وسیع خیلی قسمت اسلامی که اون ساختمون سمت راست شما تشریف میبرید، ساختمون که از سنگ تیره تر ساخته شده، اونجا این ساختمون این ولی آجوریه، خب اون طبقاتی هست، شکل چرخش، یعنی یه حالتی که شما دور این بنا میچرخید و آثار رو به این شکل مشاهده میکنید، چون وسطش خالیه، این حالت پلکانی که یه طراحی داره که در واقع به چهار سمت در واقع چهار وجه بنا پرداخته شده. ولی وقتی میریم پایین، خب با توجه به این که شکل متفاوته برای بازدید وجود داره، وسط اون مسیرم شما به اصطلاح این ویترینای بزرگو دارید، یه مقداری پیدا کردن مسیر نقشه راه مستلزمه، اینه که شما اول برید اطلاعاتی رو کسب بکنید.
دقیقا.
که بدونید از کجا مثلا باید شروع کنید، به کجا ختم، چون توالی تاریخی داره، مثلا از کجا مربوط به پیش از تاریخ، کجا آغاز تاریخ، کجا دوره اسلامی مثلا دوره ساسانی تمام میشه، اشکانی کجاست، عصر مفرق مثلا کجاست، اینا همه دیا مثلا فرض کن مثل سنگ کجاست، دوره نوسنگی کجاست، اینا رو اگه شما بدونید و در فضای مجازی هم جستجو کنید خب خیلی بهتر کسی میتونه بره این آثار رو ببینه. در یک جلسه نمیشه یک موزه رو به صورت کامل دید.
بله.
به خاطر اینکه به شدت خسته میکنه. ما یه پدیده‌ای داریم به نام موزه زدگی اصلا. خب که یه جور انرژی زیادی رو از بازدید کننده میگیره، برای همینه که حتما باید زمان مشخصی رو گذاشت. آدم متوجه نمیشه همونجوری که میره یهو میبینه 2 ساعت 3 ساعت که اونجاست و وقتی میاد بیرون ضعف میکنه. یه پدیده ای که شناخته شده است در تمام موزه ها، مثلا موزه هایی که آثار تاریخی کهن‌تری دارن و متعدد و مفصلی دارن، فرق میکنه اون فضای موزه با اون چیزی که شما توی گالری نقاشی مثلا میبینید. خیلی متفاوته، این دو تا فضای کاملا متفاوته. بنابراین موزه داری جدید یک مقداری متفاوته، حداقل 5-6 فاکتور و به اصطلاح نکته برای یک اثر در واقع در کنارش نوشته میشه، مثلا اینکه از کجا اومده، مال کدوم فرهنگ هست، کجا پیدا شده، چون یه اثری جای دیگه ساخته میشه منتقل میشه به جای دیگه، بعد میگه مال اونجاست، در حالی که بعد از سالها متوجه میشن که مال اونجا نبوده، اصلا اونجا ساخته نشده بوده.
خیلی ممنونم از توضیحاتتون جناب آقای عبدالرضا مجلی، پژوهشگر هنر در بخش آبان. با شما خداحافظی. متشکرم. خداحافظ.
میراث سرزمین من قالیچه های ترکمن، در سرزمین اصفهان شوق قلم کاری من، آن سو ظروف لاله جین، این سو صفای آبگین، شیراز و مینا کاریش با ارگ و با معماریش، عزم خراسان را ببین با چرم و چار و این چنین، این گنج میراث من است، هر سو به چشمم خوشتر است، هر دیس خوش نقش خدا، ایران مشتی دیگر است.
به تاریخ و گذشته ملت خیش میبالم و افتخار میکنم که در سرزمینی زندگی میکنم که پر از حس غرور و افتخار است.
سرزمین من،
سرزمین من، سرزمین روشن خورشید و مهتاب، سرزمین روشن آینه بابا.
مقام معظم رهبری در جمع اساتید و دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد به تاریخ 25/2/1386 فرمودند ما می‌خواهیم پیشرفت کنیم. مدل این پیشرفت چیست؟ این مدل را باید بازشناسی کنیم. تحول سنت الهی است در زندگی بشر. با او سینه به سینه نباید شد. از او استقبال باید کرد. باید تحول را مدیریت کرد تا به پیشرفت بیانجامد. جامعه را پیش ببرد. خب مثل هر روز و همیشه که ما در مورد بحث تحول خواهی در جامعه اسلامی گفتگو میکنیم با کارشناس محترممون، منتظر هستیم که اتفاق بیفته و ارتباطمون برقرار بشه با جناب دکتر مظفری عزیز، جامعه شناس، و در مورد تحول خواهی بیشتر بدونیم و بشنویم. به خصوص هر کدوم از ما که در زندگی شخصیمون میخوایم تغییر رو در خودمون ایجاد بکنیم، گاهی امکان داره با واکنش منفی در این مورد روبرو بشیم. حالا ببینیم که این ارتباط کی برقرار میشه، در این باره مفصل صحبت خواهیم کرد. خب برمیگردیم به بحث تحول خواهی، اما در این باره بیشتر صحبت خواهیم کرد و در این لحظه موضوع دیگری رو مورد بحث قرار خواهیم داد و اون هم حجاب و عفاف هست، همراه با حجت الاسلام و المسلمین حجت بجستانی که درباره حجاب و عفاف موضوعات مختلفی رو تو این روزها صحبت کردیم، در موردش به خصوص مقوله فرهنگ سازی رو. سلام بر شما آقا، وقتتون بخیر باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. آیه معنوی عزیز، من هم محضر شما همکاران عزیزتون در استدیوی برنامه و شنونده‌های عزیزمون عرض سلام و ادب و احترام دارم، در خدمت شما هستم.
متشکرم. خب آیه بجستانی، دیروز تا حدودی پرداختیم به بحث فرهنگ سازی و هویت ملی و مذهبی، امروز ترجیح میدید که وارد کدوم مقوله بشیم در مورد حجاب و عفاف؟
بله، خب دیروز یه اشاره‌ای کردیم به این که ما در حوزه حجاب و عفاف، با توجه به این که بحث فرهنگی هست، ما در مباحث فرهنگی وقتی یک کار ترویجی داریم، یه وقتی هم یک کار تحصیلی داریم.
بله.
اون چیزی که امروز ما باش روبرو هستیم موضوع تحصیل هست، یعنی اینکه آقا ما هم دوست داریم جوانای عزیزمون به لذت‌های دوره جوانیشون بپردازن، جوان عزیز ما دوست داره لباس مد روز بپوشه، دوست داره خوش‌تیپ باشه، همه اینها رو قبول داریم.
بله.
اما به این نکته میخوایم اشاره کنیم که ما باید حواسمون باشه الگو برداری از دیگران باعث نشه این که من میخوام به روز باشم و از دیگری الگو برداری میکنم، اون حجاب و عفاف، اون اصالت خودم رو بخوام از دست بدم. لذا نکته‌ای که اینجا ما مد نظر باید قرار بدیم این هست که به هر حال هم میشود لباس ها مثل لباس های محلی، شما ببینید مردم عزیز ما از اقوام مختلف، از استانها و محله های مختلف، خب میان با بقیه شهرهای بزرگ کشور در ارتباطن.
بله.
وقتی وارد مثلا تهران میشه، خب اون لباس مد روزی که مردم تو تهران میپوشن میپوشه، اما این نباید باعث بشه اون اصالت لور بودنش، اون اصالت ترک بودنش، اون اصالت قومی و نژادیش از بین بره، یعنی اون اصالتش رو باید حفظ کنه. در مورد حجاب و عفاف هم دقیقا همینه، ما باید بریم به سمت این که هم در واقع یک فرهنگ ناب دینی و ملی رو بتونیم بهش بپردازیم، اون رو حفظ کنیم، و هم این که اگر عزیزان ما، مخصوصا قشر جوان ما، خواستن به روز باشن، اون اصالت رو از بین نبرن و این به روز بودن رو هم حفظ کنن. در مورد حجاب و عفاف، ما وقتی نگاه میکنیم نوع پوشش ها، نوع بر حال اون رفتاری که در زندگی هر شخص وجود داره، در طول تاریخ همین بوده.
بله.
شما در طول تاریخ وقتی نگاه میکنید، بر حال یک سری چیزها تغییراتی ایجاد شده، حالا در حوزه‌های مختلف، در حوزه لباس هم همینه. شاید ایران عزیز ما 500 سال پیش نوع لباسی که می پوشیدن و نوع لباسی که اون موقع مرسوم بوده، همون رو امروزه بخوایم بپوشیم، شاید بشه لباس شهرت، شاید بشه لباسی که منفور جامعه باشه، شاید بشه لباسی که جامعه اون رو نمیپسنده، اما در 500 سال پیش رایج بوده. لذا میخوام این نکته رو عرض کنم، ما دین مبین اسلام میاد کلی رو عرض میکنه، میفرماد حجابتون رو، عفتتون رو حفظ کنید. حالا این مصداق این حجاب و مصداق این عفت، ما باید با توجه به موارد روز این رو تطبیق بدیم و در اون محتوای اجتماعی روز اون رو داشته باشیم که هم در واقع اصالت دینی، دستور دینی رو رعایت کرده باشیم.
بله.
و هم مباحث جامعه شناسی که روز اون رو میپسنده،
درسته،
اون رو هم رعایت کنیم تا جهان عزیز ما دچار مشکل نشه.
حالا من نکته که از صحبتهای شما گرفتم، ضرورت سبک زندگی ایرانی اسلامی هست. اگر موافق هستید آقای بجستانی عزیز، فردا در مورد سبک زندگی ایرانی اسلامی به خصوص در حوزه حجاب و عفاف صحبت.
بله بله، بسیار عالی. انشالله فردا به بحث سبک اسلامی در حوزه حجاب و عفاف انشالله میپردازیم.
متشکرم. حجت الاسلام و المسلمین، حجت کیفی بجستانی، مدرس حوزه و دانشگاه، با شما خداحافظی میکنم.
زنده باشید. خدا نگهدار شما. یا علی.
یا علی.
امسال سال اراده و همت یک ملت بزرگ برای دستیابی به تحولی عظیم است.
تحول و تغییر بخش‌ها و نقاط معیوب چه در نظام اسلامی چه در جامعه ایرانی.
یک ایران تشنه تحول است،
تحولی شیرین و عزتمند.
با اراده قاطع ضعف‌ها رو برطرف کنیم، تبدیل به قوت کنیم.
استعداد، توانایی و خلاقیت همه ما در خدمت شکوه مندی سرزمین مادری است.
سرزمین من را با هم بسازیم.
سیزده و پانزده دقیقه و بسیار ممنون و سپاسگزاریم که همچنان همراه و شنونده سرزمین من از رادیو فرهنگ هستید. اما همونطور که وعده داده بودم در این لحظه میپردازیم به بحث تحول خواهی در جامعه اسلامی و همراه میشیم با جناب آقای دکتر عباس علی مظفری، جامعه شناس. آقای دکتر مظفری سلام بر شما، وقتتون بخیر باشه.
سلام بر شما و شنوندگان عزیز برنامه من، خدمت
شما. سپاسگزارم. دقایق پیش طبق روال همیشگی من متنی رو از بیانات مقام معظم رهبری خواندم و در اون متن اشاره شده بود به اینکه تحول یک سنت الهی هست در زندگی بشر و اینکه نباید با اون سینه به سینه شد و باش درگیر شد. یه نکته ای هم هست، گاهی ما هم میخواییم تو زندگی خودمون، زندگی شخصیمون یک تغییر و تحول ایجاد بکنیم، اما اطرافیان ما همیشه با ما موافق نیستن، گاهی هم مخالفت هایی میشه. این مخالفت ها رو چطور میتونیم برای خودمون هضم کنیم؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. همونطور که اشاره فرمودید، واقعا تحول یک سنت الهی است. یعنی اگر به اصطلاح حتی به سلسله ادیان الهی نگاه بکنیم، میبینیم که این تحول از یه جایی شروع شده، متناسب با فهم و درک و شرایط حالا زمانی و مکانی و همینطور تا از حالا ادیان قبل از اسلام و تا اسلام، که اینها دقیقا متناسب با شرایط روز به اصطلاح تغییراتی داشتن و حالا شرایط زمان و مکان و به اصطلاح ویژگی‌های مردم و آب و هوا، حتی همین چیزا در نظر گرفته شده. بنابراین تحول بوده و یه سیر منطقی و درستی داشته تا به دین مبین اسلام رسیده که کامل‌ترین دین و ریزترین مسائل زندگی انسان رو در نظر گرفته. این یه نکته. دوم این که از نظر علمی هم وقتی نگاه میکنید، حالا کتاب‌های زیادی هم در این زمینه هست. مثلا یه کتابی رو که من در گذشته مرور میکردم، شاید حالا برای شنوندگان عزیز برنامه هم جالب باشه، کتابی هست از قار تا فضا که در واقع زندگی قارنشین در نظر گرفته، بعد اومده تا حالا تا عصر حاضر رسیده و هر کدوم از اینا رو تحلیل کرده. و جالبه که تحول در به اصطلاح هر کدوم از این لایه‌ها به وضوح دیده میشه، به این معنی که مثلا میگه که عصر مثلا دامداری با کشاورزی فرق میکنه، درسته در ادامه اون هست ولی یه چیزی دیگه است غیر از اون. عصر صنعت، عصر درسته در ادامه کشاورزی اومده ولی کشاورزی نیست، یه چیز متفاوته و تکمیل کننده اونه، به وضوح دیده میشه در بخش‌های مختلف. اما به لحاظ شخصی که شما فرمودی، طبیعتا اصل رو باید قبول داشته باشه که تحول یک مفهومی هست که با سرشت و فطرت انسان خلاصه در هم آمیخته است و نمیشه این دو اصلش رو کتمان کرد و کنار گذاشت. اما به لحاظ شخصی و حالا حتی در مقیاس های محدودتر میبینیم که اینها ذهن مربوط میشه به ذهن انسان. ذهن مقاومت میکنه در مقابل تغییر و تقریبا ذهن همه افراد یه جوری عادت میکنه به شرایط فعلی. مثلا یه تئوری هست در حالا شرایط فعلی استفاده میشه، فرض کن شما نشستین تو دفترتون دارید با بنده صحبت میکنید، یه نفر از بیرون میاد نگاه میکنه میگه چقدر خوبه که آقای معنوی مثلا این گلدون رو تو دفترش برداره بذاره اون طرفتر. یعنی اون کسی که از بیرون میبینه و ذهنش در واقع عادت نکرده، خیلی قشنگتر تشخیص میده که این تغییر باید اتفاق بیفته، این به اصطلاح ماجرا باید مثلا جابجا بشه، زیبایی بیشتری میده. ذهنای ما یک عادت میکنه، دومی که در ادامه عادت مقاومت میکنه و این در زندگی شخصی ما بسیار مشهوده. البته بسیاری از افراد خیلی خلاق هستن و خیلی زود متوجه این تغییر میشم و مقاومت ذهن رو در هم میشکنم. ممکنه مثلا حتی جابجا کردن مبلمان در داخل خونه ما باشه، درست؟ همین تا همین حد ما گاهی اوقات عادت میکنیم و با یه تغییر متوجه میشیم که چقدر بی جا بوده. به هر حال بسیاری از آدم ها، بسیاری از ماها فکر میکنیم و یه تغییر اتفاق بیفته، یه تحولی اتفاق بیفته، خیلی چیزا به هم میریزه، در صورتی که اینجور نیست. یعنی سری ذهن انسان به لحاظ اون ویژگی هایی که در درون انسان به ودیعه خداوند گذاشته، سریع با شرایط جدید هم خودش رو انطباق میده. یعنی مثلا شما نگاه کنید، سخت‌ترین شرایط گاهی برای بعضی از آدم ها پیش میاد.
بله.
مثلا در یه ماجرای گرفتار میشن، در یه شب تاریکی مثلا فرد گم میشه، و یا مثلا در مواجهه با دشمن فرض کن فرد دچار سردرگمی میشه، ولی میبینی که تحمل میکنه. اونایی که البته پشتوانه اعتقادی بیشتری دارن در این بحران خیلی بهتر خودشون رو نگه میدارن. حالا از این ماجرا بگذارم، شاید موضوع بحث نباشه، ولی این که ما چطور بخوایم به اصطلاح این مقاومت ها رو کم بکنیم، یه مراحلی داره. همونجور که جنبه‌های منفی به اصطلاح یه مراحلی داره. من یه نکته بگم، چون ممکنه حالا خیلی از خانواده ها مخاطب برنامه خوب شما باشه. ببینید، این مثال بزنم، شاید قشنگ هم نباشه ولی به ناچار میگم. ببین مثلا فرض کن یه فردی میخواد، خدای نخواسته یه فردی سیگاری بشه در ابتدا. این سیگاریش نه یه مرتبه نیست که بعد فرد یه سیگاری رو تجربه کنه، نه. اول اون آمادگی ذهنی براش ایجاد میشه، یعنی کم کم میبینه از این طرف از اون طرف از دوست و آشنا و اطراف یه آمادگی ذهنی پیدا میکنه، و کم کم این آمادگی ذهنی باعث میشه که این فرد براش اون کنجکاویه به اتفاق بیفته. هی کنجکاو بشه، خب این چیه که اینا مثلا. بعد این علامت سوال کم کم باعث پذیرش میشه، فرد میپذیره که بله بعد، و بعد با اولین تجربه شاید اصلا بدنش هم جواب نمیده و حتی اختلال هم ایجاد میکنه، ولی تکرار و تمرین کم کم میبینه که این فرد رفت توی مسیری که نباید بیه. جنبه‌های مثبت خیلی از این سنگین تره. چرا؟ گاهی اوقات ابتداش مثل سربالاییه، سربالایی که فرد قرار میگه خب بالا رفت، به اصطلاح پذیرشش سخته، چه میدونم ورودش کم کم سنگینه براش، ولی بعد که این مقاومت و شکست، این سنگینی و این سربالایی کم شد، با اولین تغییرات که انجام میدیم حتی در زندگی شخصی، حتی در مطالعه یک کتاب، کم کم آمادگی که ایجاد شد میبینیم در خیلی هم شیرینی داره و لذت داره و ادامهش دیگه به سادگی اتفاق میفته. خیلی کار سختی نیست.
ممنونم از توضیحاتتون آقای دکتر عباس علی مظفری، جامعه شناس. انشاءالله فردا باز هم با شما ارتباط خواهیم گرفت. حالا اینو به صورت فرد فرد ما بیان کردیم، میتونه به سطح کلانتر و جامعه و کشور هم برسه این تحول و تحول خواهی و نترسیدن از این تحول. سپاسگزارم از شما، با شما خداحافظ. متشکرم، خداحافظ. خب در هفته میراث فرهنگی در این لحظه ارتباط تلفنی برقرار کردیم در برنامه زنده سرزمین من با سرکار خانم آتوسا مؤمنی، سرپرست میراث ناملموس استان تهران. خانم مؤمنی سلام بر شما، وقتتون بخیر باشه، خوش آمدید به سرزمین من.
من هم سلام عرض میکنم و با خیلی متشکرم، سپاسگزارم از دوست شما. من سرپرست مرکز مطالعات میراث ناملموس تهران هستم تحت نظارت یونسکو.
سرپرست مرکز مطالعات میراث ناملموس استان تهران، متشکرم که اصلاح کردین. خانم مؤمنی، اول بریم سراغ این که به چه چیزهایی میراث ملموس گفته میشه و به چه چیزهایی میراث ناملموس.
بله، خیلی ممنونم از توجه ویژه‌ای که به هر حال به این دو مقوله مهم، اگرچه که در هر دوی اینها در واقع تقسیم بندی هایی هستند برای عنوان ابزارهای ارزشمندی در نمود دادن در واقع تنوع فرهنگی و در واقع هویت سرزمینی و ملی ما. میراث فرهنگی ملموس آن دست از آثاری هستند که در واقع قابلیت در واقع ایستایی دارن و قابلیت لمس دارن و نحوه مواجهه با آنها حفاظت های فیزیکی است، مثل آثار ارزشمندی چون بناها، محوطه ها و آثار در واقع موزه‌ای. حالا ما در این حوزه ملموس هم غیر منقول داریم که ایستا و پایدارن، یا منقول داریم که مثل اشیا و آثار موزه‌ای هستن. و اما میراث فرهنگی ناملموس آن دسته از آثار، نمودها و مظاهری هستند که در تجلیاتی پنجگانه در واقع مبین فرهنگ، دانش، زبان، ادبیات، هنر و دانش‌های مرتبط با کیهان و طبیعتن که انسان‌ها در طول تاریخ، اگر میراث ناملموس رو بخوایم در واقع به یک کلام بهش اشاره بکنیم، میراث ناملموس همان چیزیست که ما در دل و در سینه داریم و اون رو انتقال شفاهی می‌کنیم. ولی کنوانسیون حفاظت از میراث ناملموس در مسابقه 2003 به میدان آمده برای اینکه ما یک بار دیگه توجه بکنیم به میراث‌های ناملموس، مثل عرض کردم مثل آیین‌ها و سنت‌ها، مثل دانش‌ها و مهارت‌ها و مثل زبان و در واقع تجلیات و تجلیات صنایع دستی و هنرهای سنتی و فنی، که خواسته یک بار دیگه ما تمرکز بکنیم و اونها رو مستند بکنیم و بتونیم به هر دلیلی که اگر یک روزی به هر حال مثل آثار مانیومنتال که درش توانه طبیعی ممکنه حادث بشه و آسیبی ببینه، اینجا هم در واقع ما در جولانگاه و یک در واقع مکان و یک لایرت المعارفی داشته باشیم برای تدوین اینها و در واقع فرصتی برای انتقال بین نسلی اونها.
درسته. پس چه طیف وسیعی داره میراث ناملموس و اینکه حالا شما چه اقداماتی انجام دادین برای اینکه شناسونده بشه، یا بهتر بگم بهتر شناسونده بشه میراث ناملموس به خصوص در استان تهران؟
همونطور که در واقع فکر میکنم استعداد دارید و در واقع هر ایرانی مفتخر به اون هست و موجب مباهاتش هست، میراث ناملموس در واقع چون معرف فرهنگ و هویت ماست، ما از سال 1386 از در واقع جلسات سوی جمهوری اسلامی ایران به این کنوانسیون پیوستیم و در واقع تعهدی کردیم به عنوان قوانین الزام آور اونها رو پذیرفتیم که ما در خصوص این تجلیات پنجگانه اقدامات پاسدارانه انجام بدیم و این کنوانسیون رو اجرا بکنیم. این کنوانسیون به ما میگه این تجلیات پنجگانه رو مادامی که بتوانند به حقوق بشر پایبند باشند، به در واقع تو پیشرفت پایدار کمک بکنن، یعنی زیست پذیری رو بتونن تضمین بکنن، فراگیر باشن و در واقع موجب صلح و وفاق بشوند، اینها ارزش‌هایی هستن که قابلیت ثبت‌های ملی و جهانی دارن. درسته. که از نمود اون نخستین اثری که وزارتخانه میراث فرهنگی از سالها پیش که سازمان بوده اون رو در واقع مورد توجه قرار داده، اولین اثر ثبتی ما در فهرست میراث ناملموس نوروز بزرگ ایرانی است. بله. که بلافاصله بعد از اون نوروز جهانی هم به عنوان بزرگترین در میراث فرهنگی ناملموس در جهان شهره شد. بله. و به عنوان یک سند صلح‌آور شناخته شد. از تمام اینها مثل یلدا، مثل عود، مثل کمانچه، مثل مهارت فرش پارس، فرش کاشان، آیین‌های تعزیه و نقالی، همه اینا جزء تجلیات میراث ناملموس هستن که در این وزارتخانه تمرکز جدی.
و چقدر این آیین‌ها متعدد و متفاوتن در هر شهر و روستایی، در هر استانی. یه خدا قوت میگم به شما و همه همکارانتون و امیدواریم که حالا هرچه بیشتر این میراث ناملموس بتونه شناسونده بشه به خصوص به مردم کشور عزیزمون ایران. بسیار سپاسگزارم خانم آتوسا مومنی، سرپرست مرکز مطالعات میراث ناملموس استان تهران. با شما خداحافظی میکنم.
متشکرم. خدا نگهدار.
خداحافظ.